در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان، به مجله اقتصادی رادیو تهران برنامه بازار تهران خوش آمدید. و اما امروز در آخرین روز از مهر 1402 در این مجله اقتصادی با شما همراه هستیم و این بخش ها رو برای شما تدارک دیدیم. در بخش در جریان باشید، پیگیر چند خبر و توضیحات اون خواهیم بود. به بورس و معاملات امروز هم حتما سری خواهیم زد و تابلوی بورس رو همراه با آقای وکیلیان بررسی خواهیم کرد. امروز پنجمین همایش قانون ایران در حال برگزاری است. همکار گزارشگر ما عذرخواهی میکنم، امروز پنجمین همایش متانول ایران در حال برگزاری است و همکاران عزیز ما که در این همایش هستند، همکار گزارشگر ما، سعی میکنیم باشون ارتباط بگیریم و از این همایش خبرهایی برای شما عزیزان خواهیم داشت. اگر فرصت بشه انشالله عناوین مهم روزنامه های امروز رو هم تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. گزارشی هم داریم با عنوان قیمت گذاری دستوری به اسم مصرف کننده به نفع گروه خاص. این گزارش رو هم انشاءالله که البته فرصت بشه بتونیم در برنامه تقدیم شما بکنیم. اما همراهی شما با ما همیشه در برنامه دلگرم کننده بوده برای ما. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست. شما هم هر بخشی یا هر نکته اقتصادی رو که لازم میدونید لطفاً به ما بگید به صورت پیامک تا ما در برنامه‌مون پیگیر این موضوع هم باشیم. 3094. اما به این برنامه
انتخاب همین حالانی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
خب بریم به بورس و تابلو بورس رو امروز بررسی بکنیم. آقای وکیلیان سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب رادیو تهران. همین الان زنده من دارم گزارش بازار سرمایه رو از مجمع عمومی عادی سالیانه خلیج فارس برای شما گزارش میکنم، در حالی که مجمع دومین شرکت بزرگ بورس ایران در حال برگزاری شاخص کل هم اکنون 2,033,115 واحد، شاخص هموز هم یک رشد بسیار محسوسی رو داشته و به 689,000 واحد رسیده. 318 نماد در محدوده مثبت بازار هستن که ارزش صرف‌های خرید بیش از 33 میلیارد تومانه و ارزش 330 میلیارد تومانه و ارزش صرف‌های فروش 29 میلیارد تومانه. نمادهای تاثیرگذار هم گروه‌های بانکی، سامان و بانک شهر و سپهساز و قصابت هستن. همکنون داریم میبینیم که شاخص کل در یک محدوده سایلنت یا ساید داره نوسان میکنه، کفش 2 میلیون واحده و نتونسته تو این چند ماه اخیر 2,100,000 بیشتر از خودش ببینیم. بسیاری نگران گزارش شرکت ها هستند، هزینه های عملیاتی شرکت ها به طرز قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده و خب طبیعتا هم همین الان من تو مجمع خلیج فارس هستم، اونجوری که باید و شاید حقوق سهامداران خود و مطالبه گریشون رعایت نمیشه و دلسرد شدن از سرمایه گذاری، هرچند که پیبهی تاریخی بازار هم اکنون در محدوده 6 و نیم هفته، ولی از سرمایه های خود متاسفانه اونجوری که ما انتظارشو داشتیم و قرار بود که بورس معمنی باشه برای افرادی که میخوان جایگزین کنن سرمایهشون به بازار طلا و دلار، اتفاق نیفتاده. خانم نصرآبادی،
بله خیلی متشکرم ازتون آقای وکیلیان. خب به هر حال اون چرا که نگرانی خیلی از همراهان ما بود در قالب پیام کوتاه هم مدت هاست از ما میپرسن که پس کی بالاخره بورس میشه اون حالتی یا به اون شرایطی خواهد رسید که ما هم بتونیم سودمون رو در واقع سود محقق شده و واقعی بدونیم. پس با این توضیحاتی که شما فرمودید همچنان
هم اکنون که صدای منم داریم میشنویم همراه با صدای من، صدای هیئت بیزه مجمع داره پخش میشه، من خواستم حال و هوای مجمع رو به نوعی انعکاس داده باشیم به برنامه رادیویی. امیدواریم که از این به بعد بیشتر به سهام بپردازیم، به خصوص سهامی که در سبد سهام عدالت وجود داره و تقسیم سود اونها تاثیر مستقیم میذاره و تقسیم سود سهام عدالت.
بله انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای وکیلیان، سپاسگزارم از همت شما، از گزارش بسیار خوبتون. ممنون، روز بخیر و خداحافظ.
در جریان باشید.
مشکلات واردات کالاهای اساسی کمرشکن شده است. وزارت جهاد کشاورزی بین 1 تا 6 ماه تخصیص ارز را به تأخیر می اندازد.
مشکلاتی که توی واردات کالای اساسی هست خب واقعا کمرشکن شده. ببینین الان سیستم جهاد این شده، میگه شما نهاده دامی ها وارد میکنی، حالا ذرت، جو، کنجاله و اینها، کوتاژ میکنی، عرضه میکنی توی سامانه بازارگاه، یعنی به مشتریتم میفروشی، بعدن من تعیین میکنم کی به شما تخصیص میدم. این کی از 1 ماه تا 6 ماه طول میکشه.
جلال طیبان طیبا، عضو هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور:
و ما هم واقعا نمیدونیم اولویتی که جهاد الان داره تعیین میکنه برای تخصیص ها چی هست. ما اسفند پارسال داشتیم وارد کننده ای که کالا آورده، کوتاش کرده، عرضه کرده، هنوز تخصیصش رو نتونسته بگیره. این یه مورد هست. ما ددلاین مشخصی نداریم، پیش فروشندگان خارجی دائما داریم بدقول میشیم، بی اعتبار میشیم، میگیم 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه. از اون ور اجازه نداریم حتی ارز آزاد بخریم برای فروشنده بفرستیم، چون این در حقیقت مجازات قانونی داره. و واقعا گیر کردیم که چه تصمیمی میتونیم بگیریم برای وارد کردن یک کالا. این یک بار. یه بحث دیگه، ببینید پارسال ارز ترجیحی از 4200 بردن روی 28500 کالای اساسی ها. من نمیدونم چه توجیهی داشته که خدمات سازمان های دولتی ما یهو بشه 10 برابر قیمتش. یعنی ما یه ثبت سفارش که توی سامانه میکردیم برای یه کشتی پاناماکس مثلا 40 میلیون تومان، الان باید 400 میلیون تومان هزینه یه ثبت سفارش تو سامانه جامعه بریزیم به حساب دولت. یا سازمان استاندارد برای یه نمونه برداری کشتی پاناماکس که حالا حدود 350 میلیون تومان میگرفته، الان 6 میلیارد تومان پول میگیره برای یه نمونه برداری. من نمیدونم سازمان استاندارد چی کار میخواد بکنه. مگه این نمونه برداری، این دستگاه‌هایی که قراره این کار رو انجام بدن چه تغییری کردن که ما این همه؟ خب این هزینه ها خودش میاد روی این کالا، خودش بعد منتقل میشه به جامعه.
از طریق عرض اشخاص میتوان با نرخ‌های توافقی عرض حاصل از صادرات را وارد کرد.
حتما مشکلاتی وجود داره، اصلا این قابل انکار نیست، ولی اصل موضوع رو قانون هست و تأکید میکنم اگر ما دنبال اقتصاد بدون نفت هستیم، اگر دنبال پایداری تو شرایط تحریم هستیم، اصل اینه که ارز حاصل از صادرات در اختیار نه بانک مرکزی، در اختیار واردات قرار بگیره. این اصل کلیه.
حسین تاجیک، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی:
من فکر کنم اتفاق نظر داریم در مورد روش‌های بازگشت، اینم حل کنیم با هم دیگه. در مورد روش‌های بازگشت ما 5 تا روش گذاشتیم و گفتیم به غیر از شبه دولتی‌ها آزادی استفاده کنیم. ما نگفتیم اسکناس برو بردار بیار حتما. یه سری ها مراجعه کردن گفتن که آقا ما میتونیم اسکناس بیاریم، قبول دارید؟ گفتیم اینم قبول دارید. یه سری اومدن گفتن آقا ما می‌خوایم واردات در مورد صادرات خودمون بکنیم، اینو قبول دارید؟ گفتم میگم. یه سری گفتن که واردات ما بدیم به یه صادر کننده، وارد کننده دیگه، خودمون صادر کننده نیست، وارد کننده نیستیم، بدیم. یعنی گفتیم اینم قبول دارید. اگر شما روش دیگه‌ای دارید ما بذارید، یعنی فرای اینها پیشنهاد بدید، ما حرفی نداریم. میشینیم کارشناسی تو جلسه صحبت می‌کنیم، تصمیم می‌گیریم.
سالانه 230,000 تن آلومینیوم تولید می‌کنیم که مواد اولیه آن با سختی از خارج وارد می‌شود و با کامیون به مرکز کشور برده می‌شود.
ما یه بخشی از کارمون رو در واقع دولت سرمایه گذاری می‌کنه، مثل زیرساخت‌ها، و بخش عمده کار رو که حالا تو حوزه زیرساخت‌ها ما تو فرودگاه رو و حتی بحث راهن رو آمادگی داریم که به بخش خصوصی با شرایط مختلف واگذار کنیم.
عیسی گلوردی، رئیس مرکز مطالعات توسعه سواحل مکران:
ولی کلن تو چرخه تولید هر نوع تولید رو تمایل داریم که بخش خصوصی. من امروز خدمت شما بگم ما از وقتی که بحث آلومینیوم رو بحث کردیم، امروز که من خدمتتون هستم، سرمایه گذاری که اومدن تو حوزه آلومینیوم در واقع این ظرفیت رو پر کردن و الان کل مسیر رو دارن میرن مطالعات میکنن و چند تا شرکت دیگه هم هستن. شما باید بدونید تو کشور ما 230,000 تن آلومینیوم تولید میکنیم و این آلومینیوم رو که آلومینا مواد اولیه‌اش هست رو کلا گرفتار هستیم از کشورهای مختلف وارد کنیم، با کامیون ببریم تا مرکز کشور، تا عراق، تا به اصطلاح زنجان، که در واقع این تولید رو انجام بدیم. این حسنش اینه که به اصطلاح این تولیدی که اینجا صورت میگیره این تولید نفت هست، از همینجا هم صادر میشه و در واقع این منطقه تفاوتش با مناطق آزاد در این هست که اینجا تولید ثروت میکنه برای کشور.
از هر دو خود دوستا ثبت نام داشته
عبدالعباس
بازار خود رو
در جریان باشید.
ظاهراً بیک از کمیسیون ها غیر از کمیسیون اقتصاد داشته شده.
خبر طلایی،
اعداد طلا و همچنین انواع استکه
و بازار همچنان روند منفی
خودش رو داره تعیین میکنه.
خوبیه کثیف،
گردش مالی اینها بالغ بر 507 میلیارد تومان بود.
کاشانج: قیمت مسکن در این منطقه نسبت به متوسط قیمت مسکن در تهران بالاتر است.
پیش رفته
مهمترین مسائلی که هم در دولت و هم در مجلس مطرح است.
طلاهای رنگی،
مسئله بودجه 1400
ساخته
ایران. دانشمندای علم اقتصاد: افت مداوم ارزش پول ملی رو بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور می‌زنه.
بازار تهران،
بازار تهران.
نوبت پخش
شنبه تا چهارشنبه، بازار تهران.
متشکرم که بازار تهران رو دنبال می کنید و همراه ما هستید. 11:14 دقیقه است. 30,094 سامانه پیام کوتاه ماست. همراه ما باشید تا بخش بعدی رو تقدیم شما کنیم.
دنیای رمزارزها.
سلام میکنم به شما آقای ملکلی، روزتون بخیر باشه، بفرمایید. خواهش میکنم.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، سرکار خانم نصرآبادی و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
سپاسگزارم.
بازار رمزارزها توی 3-4 روز گذشته خب صعودی بوده، اینم مربوط میشه به اخبار مثبتی که راجع به سرمایه گذاری صندوقهای مالی جهانی روی بازار رمزارزها است، به طوری که اکثر رمزارزها بین 5-10% رشد رو توی 3-4 روز گذشته فقط تجربه کردن. اما در حال حاضر امروز هر واحد بیت کوین 29,770 دلار یا حدود 1,498,000,000 تومان در حال معامله هست. هر واحد اتریوم 1,630 دلار یا حدود 82,000,000 تومان. هر واحد ریپل 51 سنت یا 26,000 تومان و هر واحد کاردانو هم 25 سنت یا 13,000 تومان در حال معامله هست. امروز چون روز تعطیلی هست اکثرا درسا نوسان میکنن و ما خیلی افزایش و کاهش رو شاهد نیستیم توی بازار.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای ملکی، روز بخیر و خداحافظ.
روز شما هم بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم. اما سهم متانول در توسعه صنعت پتروشیمی در ایران در جایگاه نخست صادراتی است و ایران به عنوان پنج قدرت برتر متانول دنیا است. اما در سالهای اخیر با سیاست‌گذاری‌های اشتباه جایگاه صنعت متانول به شدت متزلزل شده است. یکی از اقدامات شایسته کارگروه متانول به همت پتروشیمی زاگرس برگزاری همایش‌های سالانه متانول است که پنجمین دوره آن با سه محور تولید فنی، نوآوری و بازار در حال برگزاری است. این همون بخش ویژه برنامه‌مون هست که از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر شما رو در جریان اهم اتفاقات این همایش قرار خواهیم داد. خب اجازه بدید که ما با دبیر پنجمین همایش سالانه متانول هم کلام بشیم، جناب مهندس محمد رضا میر مرادی. سلام میکنم به شما آقای مهندس، روزتون بخیر باشه و خدا قوت. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای مهندس میر مرادی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام، وقت شما بخیر. ببخشید اینجا صدا خیلی زیاده، من خواهش میکنم یه خود ضعیف دارم، یه خود اگر ممکن باشه بلندتر صحبت کنیم.
حتما. چشم آقای میر مرادی، خیلی متشکرم که خب به هر حال در قلب همایش با ما ارتباط گرفتید. ما خیلی علاقمند هستیم که از زبان شما به عنوان دبیر همایش بشنویم که امسال در پنجمین دوره این همایش چه میگذره، اهداف برگزاری چی بوده و تا به الان چه اتفاقی و کدام بخش از همایش برگزار شده. بفرمایید.
خب خب بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیزتون و خدا قوت. مختصر این توی سالی که گذشت با توجه به موضوعات و مشکلات و فراز و نشیب های زیادی که شرکت های متانول ساز باش مواجه بودن، از جمله بحث قیمت خوراک و یوتیلیتی، بر این شدیم که پنجمین سمینار متانول ایران رو با در واقع جدیت بیشتر و رویکرد بین المللی و در واقع با محوریت هایی که به سمت حرکت به سمت زنجیره تکمیل زنجیره تولید باشه انجام شد. برای من این پنجمین سمینار متانول ایران با سه محور تولید و فنی، فروش و بازاریابی و نوآوری معرفی شد و حدوداً 67 مقاله به دبیرخانه علمی ارسال شد و توسط هیئت علمی سمینار در واقع مقالات ارزیابی شدن و 5 مقاله برتر به عنوان در واقع سخنرانی که توی همین سه محور بودن انتخاب شدن که اتفاقا در واقع موضوعات جالبی از توشون در اومده. یکی از چیزایی که تو دو تا از مقالات تقریبا مشترک بودن بحث استفاده از متانول به عنوان مکمل بنزین و همچنین موضوع دیگه‌ای که خیلی جالب‌تر بود برای خود من بحث تبدیل متانول به بنزین بود. این دو تا از مقالات جالب بود که در واقع میتونه تو آینده کمک خیلی زیادی بکنه. نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که بالاخره زمانی دولت به طرح‌های متانولی مجوزهایی داد و شرکت‌های متانولی ایجاد شدن. شاید امروز به عنوان یک جور تهدید تلقی بشه که آقا این همه متانول ساز اومده داره گاز مصرف می‌کنه، اما نکته ای رو اگر در نظر بگیریم این هست که در کنارش دولت طرح‌هایی رو به پپه و پلی‌پروپیلن سازها داره میده، مجوزهایی داره صادر میشه. این در حالی که خوراک پروپیلن به شدت تو کشور با کمبود مواجهه. مستحضر این همین الان در واقع مجتمع ها و پلنت هایی که دارن پلی‌پروپیلن تولید می کنن با ظرفیت حدوداً 70-80% از ظرفیت اصلیشون دارن تولید می کنن و این دلیلی به جز کمبود خوراک پروپیلن نداره. بنابراین اگر بتونیم زنجیره ارزش محصول متانول رو به سمت طرح‌های MTO و MTP حرکت بدیم، طبیعتاً بحث ناترازی از بین میره و خوراک مورد نیاز طرح‌های پلی‌پروپیلن در آینده بعد 5-6 سال دیگه که انشالله این طرح‌ها هم به ثمر برسه، حداقل مطمئنی که پروپیلن مورد نیاز ایران از طرح‌های MTO و MTP قابل دریافت میشه. از طرف دیگه موضوعاتی که برای سوخت پاک ایجاد میشه، اتانول سنتزی و همچنین استفاده از متانول به عنوان مکمل‌های سوخت برای بنزین و همچنین استفاده از خود متانول به عنوان بنزین که جز موضوعاتی بود که جناب آقای دکتر دیداری مدیر عامل محترم زاگرس توی مجمع نوید دادن به مردم که با وزارت نفت مذاکراتی انجام شده برای ایجاد ایشالا طرح تبدیل متانول به بنزین. خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. این توضیحات اجمالی بود که من تونستم تا اینجا تقدیم حضورتون کنم.
بسیار خیلی ممنونم جناب مهندس. این همایش یک روز است دیگه، در واقع یک روزه برگزار میشه.
بله، ما امروز میزبان مدیران عامل شرکت های متانول ساز، هلدینگ های سرمایه گذارشون، خدمت ها از روشم دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی ایران، رئیس کارگروه متانول ایران و مدیر عامل پتروشیمی زاگرس، مدیران مجتمع های تولیدی و مدیران بازرگان بخش بازرگانیشون هستیم و البته در واقع تا دقایق دیگه احتمالاً حضور ریاست محترم کمیسیون صنایع معادن مجلس هم اینجا جوای دکتر تالارپشتی هم اینجا در خدمتشون خواهیم بود. یک روزه هست و تا ساعت 2 بعد از ظهر ما خدمت دوستان هستیم و جلسه تخصصی فوق‌العاده کارگروه متانول ایران نیست همزمان با همین همایش بعد از در واقع ساعت 1 ان شاء الله برگزار میشه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. به هر حال همونطور که در توضیحات ابتدایی این ارتباط هم گفتم، انشالله که یک راهکار بسیار مناسب و خوبی باشه که باز به هر حال نگاه خاص و ویژه‌ای به این ظرفیت تولیدی کشورمون بشه و قدم‌های مثبتی هم در این زمینه برداشته بشه. آقای مهندس میرمرادی، براتون آرزوی توفیق میکنیم و متشکریم، روزتون بخیر.
ممنونم بابت وقتی که گذاشتین.
خواهش می‌کنم.
ما هم امیدواریم که همین اتفاقا بیفته و قطعاً میفته وقتی هم‌افزایی ایجاد بشه، وقتی دانش بین در واقع تبادل دانش انجام بشه، طبعا انتظار اتفاقای خوب و در آینده خیلی نزدیک برای صنعت پرشکوه و شکوفای پتروشیمی کشور انشالله شاهد خواهیم بود.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون، روزتون بخیر باشه آقای مهندس و خداحافظ.
متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار. ساعت 11:26:50 است. بریم به بخش گزارشی برنامه که همونطور که خدمتون اعلام کردم امروز یک گزارش داریم با این عنوان: قیمت گذاری دستوری به اسم مصرف کننده به نفع گروه خاص. بشنوید.
در واقع شما داریم میگین که این قیمت گذاری دستوری چه بلایی رو روی زنجیره صنایع غذایی، چه تو حوزه مواد اولیه، چه صنایع تبدیلی و اینها گذاشته؟ و
اگر این قیمتگذاری دستوری توی نهادها بود انقدر ما آسیب نمیدیدیم، ولی وقتی شما می کالای نهایی میرسی میگی درج قیمت تولید کننده، درج قیمت مصرف کننده، یعنی شما داری به آخرین حلقه عرضه و تقاضا وارد میشی، کار تو نیست. اصلا شما برای این ساخته نشدید، شما برای این ساخته شدید که کنترل های بزرگتری رو داشته باشید.
خب آقای فرشی، یه سری ها میگن که دولت به قیمت گذاری دستوری عادت کرده، اما یه سری ها میگن که خب دولت داره ملاحظه کم درآمدها رو میکنه، ولی واقعا آیا این قیمت گذاری دستوری به نفع مصرف کننده بود؟
تحت هیچ شرایطی به جیب مصرف کننده نرفت، مصرف کننده گرونتر خرید. حاضرم من ثابت کنم با عدد و رقم و ادله که هیچ تأثیر خاصی تو بازار نذاشت. به یک دلیل، به دلیل اینکه طی یه دوره‌ای ما می گفتیم ما قیمت اعلام کنید، بعد اعلام نمی‌کردن، بعد ما تولید نکردیم. وقتی که تولید نکردیم کاهش عرضه وجود اومد، کاهش عرضه کالای قیمت مصرف کننده دارو گران‌تر کرد. وقتی شما مصرف کننده به بازار مراجعه میکنه و شیر تو بازار نیست، شیر اگه 5000 تومان باشه 7000 تومان هم می‌خره، چون بچه‌ش باید بخوره بره مدرسه. پس شما خدمتی به مصرف کننده نکردی، هیچ خدمتی به دهکای پایین جامعه هم نکردی، چون من تولید کننده با اون قیمت نتونستم تولید کنم.
متشکرم از اینکه همراه ما بودید، اما بریم به بخش اقتصاد ساده.
اقتصاد ساده.
خب در خدمت سرکار خانم وفادار هستیم، کارشناس اقتصادی برنامه‌مون. خانم وفادار سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید، بفرمید.
با سلام و ادب به همه شنوندگان علاقه‌مند به شناخت مفاهیم اولیه اقتصاد، مفهوم امروز شناخت هزینه فرصتی از دست رفته.
بله بله.
همه ما در طول زندگی به علت محدودیت منابع درگیر انتخاب یک گزینه از بین گزینه‌هامون هستیم و سعی می‌کنیم تا بهترین انتخاب رو از بهترین فرصت‌ها و موقعیت‌های موجودمون داشته باشیم. به عبارتی وقتی بین دو فرصت در زندگی یکی رو انتخاب می‌کنیم، طبیعتاً منافع فرصتی که انتخاب نکردیم رو داریم از دست می‌دیم. در اقتصاد این منافع از دست رفته رو یک هزینه فرصتی در نظر میگیره. افراد با انتخاب یک گزینه برای انجام دادن گزینه‌های دیگری که وجود دارد رو داره وزن میکنه. میخوام اینو بگم که هزینه فرصتی از دست رفته هر تصمیم یا انتخاب برابری با بالاترین فرصت یا سود از دست رفته ناشی از انتخابیه که میتونه با صرف همون مقدار منابع و زمان به کار رفته به دست بیاره، اما از دست داده. اصلا در نظر بگیریم دو تا دوست هر کدومشون 50 میلیون تومان مازاد و نیازهای روزمره خودشون پسنداز داره. اولی میره تو بورس سرمایه گذاری میکنه 70 میلیون سود میکنه، دوم میره سکه میخره 80 میلیون سود میکنه. تفاوت بین این سود حاصله از یک